دنیای ما، جامعه ما.
Our world, our community with Debbie Amini.
روز بخیر شنوندگان عزیز رادیو ایران و علاقمندان به برنامه دنیای ما، جامعه ما. من دبی امینی هستم و در ابتدا فرارسیدن جشن هانوکا رو تبریک میگم و امیدوارم که امشب با روشن کردن اولین شمع هانوکا که نشانگر معجزه‌ای از پیروزی نور بر ظلمت و تاریکی هست، دعای همگان درخواست معجزه‌ای در کشور عزیزمون ایران باشه و به زودی شاهد پیروزی نور آزادی و خواسته جوانان کشورمون و مردم ایران بر ظلمت و بی‌عدالتی باشیم. اما در برنامه امروز افتخار این رو دارم که میزبان آقای دکتر علی اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا نورتریج باشم. ایشون پیشتر در دانشگاه ویزلین در اوهایو هم تدریس کردند. مدیریت مرکز تحلیل و پژوهش در مورد امور ایران رو به عهده داشتند. رئیس انجمن جامعه شناسی میشیگان بودند و همچنین چندین نشریه دانشگاهی به سردبیری ایشون انتشار پیدا کرده. دکتر علی اکبر مهدی به عنوان تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه حضور فعالی در انجمن‌های تحقیقاتی مربوط به ایران و خاورمیانه و رسانه‌های فارسی و انگلیسی زبان دارند و تحقیقات و مطالعات گسترده‌ای هم در مورد جمعیت ایرانی خارج از کشور به ویژه در آمریکا انجام دادند. ایشون نویسنده 5 کتاب هستند با نام‌های نوجوانان در خاورمیانه، جامعه شناسی خانواده ایران، ببخشید، جامعه شناسی خانواده ایرانی که مشترکاً با آقای علی لحسایی‌زاده نوشته شده، فرهنگ ایرانی، جامعه مدنی و دغدغه دموکراسی. کتاب بعدی هست سنت‌ها و فرهنگ‌های ایران که مشترکاً با التون دانیل نوشته شده و بالاخره کتاب الگوها و آموزه‌های تدریس توسعه. از آقای دکتر مهدی تا کنون بیش از 70 نقد کتاب و مقالات تحقیقی و تفسیری به زبان‌های فارسی و انگلیسی به چاپ رسیده. آقای دکتر علی اکبر مهدی، بسیار خوشحالم که امروز این فرصت رو داریم که با شما همراه باشیم در استودیو.
درود بر شما و همه هموطنان و من هم پیشا پیش فصل ایام کریسمس رو و هر عید دیگری رو برای هموطنانمون هست تبریک میگم و در خدمتتونم.
بسیار عالی. بله، به ترتیب هانوکا رو داریم، فکر کنم کریسمس هست، نیو ایرز میاد، کوانزا رو داریم. به هر حال فصل تعطیلات هست و جشن‌های متفاوت و امیدوارم واقعا از ته دل انقدر خوشحال باشیم که بتونیم همه اونها رو با شکوه برگزار بکنیم. آقای دکتر، دوست دارم اولین سوالم رو در رابطه با یکی از کتاب‌های شما، کتابی که به اسم فرهنگ ایرانی، جامعه مدنی و دغدغه دموکراسی هست، شروع بکنم. در این حال که کوچکترین شکی ندارم که باید تاکید هم بکنم که دموکراسی باید در کشور عزیزمون ایران برقرار بشه. اما از پست‌هایی که گذاشته میشه، از اعتراضاتی که گاهی به هنرمندان این که انجام میشه که کنسرتی شاید داشته باشن یا کنسرتشون کنسل میکنن، از صحبت‌هایی که در حواشی راهپیمایی‌ها و توهین‌هایی که افراد به هم میکنن، احساس من این هست که دموکراسی و معنی اون شاید هنوز برای برخی از ما ایرانی‌ها، چه در داخل کشور و چه برای ما که به اصطلاح در کشورهایی با آزادی و دموکراسی زندگی می‌کنیم، جا نیفتاده. دوست دارم نظر شما رو در این رابطه با توجه به تجربیات و مطالعات وسیع شما بدونم.
ببینید، دموکراسی در مجموع به ساده‌ترین شکل تعریفی که ما داشته باشیم این هستش که روابط افراد در جامعه و با خودشون، با همدیگر و دولت یک روابط دموکراتیک باشه و به صورت ساختار تصمیم گیری در کشور گونه‌ای باشه که نظرات شهروندان و مردم ملاحظه شده باشه و این رعایت بشه، حقوق اساسی اونها رعایت بشه، همه را به صورت مساوی اون دولت، اون حاکمیت، ساختار سیاسی رو به گونه‌ای شکل بدن مردم که بتوانن همه سهمی در تصمیم گیری ها داشته باشن و هر کسی هم به میزان حق و حقوق و اندازه خودش آنچه را که براش باید تعیین بشه، آزادی هایی که باید داشته باشه را داشته باشه. اگر محدودیت هایی هم در جامعه هست، باز به طور حداقل عادلانه و منصفانه و بعضن اگر بتونیم واژه برابر رو به کار ببریم شامل میشه. بنابراین دموکراسی در مجموعاً یک ساختار سیاسی است برای تصمیم گیری هایی که در جامعه بین دولت و ملت برقرار میشه. اما مفهوم دموکراسی و فرهنگ دموکراتیک به عبارت دیگه یه چیزی وسیع تر از اینه. این هم توجهش بر اساس ماهیت نوع روابط بین انسان هاست. این که من اگر همسایه از دین دیگر داشته باشم، حتی اگر افرادی رو که به کار میگیرم به حق و حقوقشون رو رعایت میکنم و تبعیضات مختلفی وجود نداشته باشه، اینا همه میشه فرهنگ دموکراتیک. یعنی یک فرهنگی که در آن اختلاف ها اسباب مناقشه نیست، بلکه تنوع خواست‌ها و رفتارها و ارزش‌ها در واقع غنا می‌بخشه به ارتباطاتی که بین افراد و انسان‌ها وجود داره در جامعه. متأسفانه در فرهنگ ما این فرهنگ دموکراسی خیلی ضعیفه، چون که ما اصلا ساختار سیاسی دموکراتیک واقعا تا به حال نداشتیم. اون چه هم که در 100 سال با از مشروطه به این ور مثلا پارلمان داشتیم، مجلس داشتیم، واقعا به اون صورتی که باید شاید نبوده. اینا ما شکل مجلس و رأی گیری و نمایندگی رو به وجود آوردیم، ولی متاسفانه ساختار کلاینتلیزم، یعنی اون پدرسالاری سیستم که همواره یک کسی در رأس قرار میگیره و تصمیم نهایی رو ایشون میگیره و هر چه خواسته ایشون هست باید تمام نمایندگان زیر دست هم پیروی بکنن، این متاسفانه در فرهنگ و جامعه ما ریشه درازی داره، در تاریخ شاهنشاهی ما، در تاریخ‌های حتی قبیله‌ای ما، در خانواده ما که بزرگترها تصمیم گیرنده هستن برای کوچکترها، کوچکترها هم باره باید سلام بکنن و احترام بذارن به عقاید بزرگترها، حتی وقتی هم که عقایدشون مطلوب کوچکترها یا کسانی که زیر دستشون قرار دارن هستش، باید سعی کنن مثلا رعایت حرمت اون فرد بزرگ رو، محترم رو، رهبر رو داشته باشن. این فرهنگ باعث شده که کما بیش در دنیای معاصر هم مفهوم دموکراسی رو ما به اون صورت که باید و شاید پیاده نکنیم. عدم تحمل دیگری، عدم تحمل افکار دیگر، برای همین هم استش میبینید اغلب در مسائل به خصوص فرهنگی و سیاسی، به ویژه سیاسی، اختلاف ما باعث مناقشه میشه به جای اینکه اختلافات ما ابزاری بشه برای شروع گفتگو و سهیم شدن و با هم یه تفاهم عمومی به وجود بیاریم در رفتارها در حوزه عمومی. اون چه هم که مهمه، خیلی مهمه، فرهنگ دموکراتیک میره تا تو حوزه خصوصی، حتی تو خانواده. یعنی اصلا یک پدر با بچه هاشو همه رو با هم یکسان ببینه، بین دختر و پسر تبعیض قائل نشه، بین کوچکتر و بزرگتر از نظر حقوقی تبعیضات قائل نشه براشون، از نظر رفتاری که به نسبت به اونها میده بچه ها رو احترام بذاره، به خانم خودش احترام بذاره، خانم ها و آقایون همه از قوانین عادلانه و برابری برخوردار باشن. اگر هر حقوقی که به نسبت توسعه جامعه باید در جامعه به وجود بیاد، باید زنان و مردان با هم دیگر و بچه ها هم همچنین حقوق محافظاتی خودشون رو داشته باشن. این تو فرهنگ، اینو صحبت فرهنگ و بردن تو خونه. اما در حوزه عمومی، یعنی بیرون از خانه، آنجا که انسان ها با هم در ارتباط قرار میگیرن و این ارتباط رو هم تا حد زیادی با تنظیمات اداری و دولتی انجام میشه، اونجاست که مفهوم دموکراسی به مفهوم سیاسی خودش جلوه میکنه. اینکه یک قانونی که وضع میشه، این قانون هیچ به هیچ یکی از گروه‌های دینی، گروه‌های فرهنگی، گروه‌های قومی، گروه‌های دانشی تبعیضی قائل نشه. اگر تبعیضات هم هست، تبعیض‌های کارکردی است و بر اساس موقعیت و منزلت اجتماعی افراد هست. مثلا یک دکتری که کسی که دکتره یا قشر دکترها درآمدشون بیشتره در یک ساختار سرمایه‌دارانی و رقابتی، قاعدتاً درآمد بیشتری دارن چون کارشون مورد نیازه، کارشون سخت‌تره تا فردی که مثلا در نظر بگیرید در یک نجاری کار میکنه و نجاری میکنه. به هر حال اگر جامعه باز باشه، اگر این افراد به یکدیگر احترام بگذارن، اگر هم تفاوت‌های همدیگر رو بپذیرن، اونچه که من در این کتاب اسمش رو گذاشتم دموکراسی وجودی، یعنی ما باید بپذیریم آدم‌های دیگر هم وجود دارن و افکار و عقاید متفاوتی با ما دارن و بنابراین به هیچ وجه آنها رو نباید متمایز از خود بدونیم. این مفهوم خودی و غیر خودی که الان در ایران هست دقیقاً بر علیه اون چیزیست که من میگم در مساوات یا دموکراسی مساواتی یا دموکراسی وجودی. یعنی ما اصلا یک دولت جمهوری اسلامی اصلا نمیپذیره کسی رو که غیر خودی هست و برای غیر خودی روابط و ضوابطی رو تنظیم میکنه که برای خودی نمیکنه یا کمتر میکنه برای او و بیشتر برای خودش منافع و مزایای خودش رو بیشتر میکنه. این نوع مسائل جدی ماست، اما این را باید بپذیریم که و گفته بشه که این دموکراسی، فرهنگ دموکراتیک در کشورهای دیگر هم 100% مطلقانه وجود نداره. اگر هم هست، لکه‌ای هست، تکه‌ای هست، یه منطقه‌ای هست، یه جمعیتی هست، بین یه قشر اجتماعی هست. منتها اون غربی‌ها به خصوص که ساختارهای دموکراتیک رو تجربه کردن، زودتر از ما به این مسائل رسیدن و امروز ما می‌بینیم که در جوامع اینها در بعضی حوزه‌ها خیلی خیلی جلوتر از ما هستن. شما در نظر بگیرید، فقط یک مثال سادهش، نمونهش این ساختمان سازی. در ساختمان‌های عمومی مثل ادارات، مثل بانک‌ها، هر جایی که مردم در به طور روزمره میرن برای یک کاری یا یک عملی اونجا مجبور عبور و مرور داشته باشن، باید ساختمون به گونه‌ای ساخته بشه که افرادی که علیل هستن روی چرخ‌ها هستن و نمیتونن مثلا پله‌ها بالا برن، با چرخ بتونن بیان و برن توی اون اداره یا اون محل هر جا هستش. این یه چیز مهمیه که هنوز توی کشورهای خود ما در اونجا جا نیفتاده و کشورهای کلا منطقه به اون صورت جا نیفتاده. یه مقدارش مسئله امکاناته، ولی یه مقدارش هم مسئله این هستش که در گذشته به خصوص این چنین افرادی رو اصلا جامعه تردشون میکرد. اگه تردشون هم نمیکرد، منزویشون میکرد. اینا حتی تو حوزه عمومی حق دخالت نداشتن، حق وجود نداشتن. اگرم میووردنشون یه رو ترحم باش همراه بود و از روی ترحم به این فرد مثلا امتیازاتی رو میدادن، امکاناتی برش ایجاد میکردن. اینا مشکلاتیه که فرهنگ ما داره. از نظر سیاسی هم که همونطور که عرض کردم، ما تاریخمون تاریخ قاعدتا یک سلطنت بوده. سلطنت هم خب میدونید که یک ساختار هرمیه، قدرت منحصر میشه در بالای هرم. بعد از اینکه انقلابم که در انقلاب سال 57 هم که انجام شد، ما همین مشکل رو دوباره بازسازی به اسم متفاوتی، یک ساختار ولایت فقیه به وجود اومد و میبینیم که اثراتش، قانون اساسیش اصلا بر اساس بسیاری از تبعیضات تنظیم شده، تبعیضات بین مسلمانان و غیر مسلمانان، حتی بین شیعه و سنی، بعد تبعیضاتی که نسبت به حقوق تصمیم گیری افراد باشه، همه بیشترین مقدار قدرت در دست روحانیون، قشر روحانیت قرار گرفته و انواع تبعیضای دیگر، تبعیضات قومی ما داریم، تبعیضات دیگری هستش که واقعا جامعه ما رو زجر میده و دچار مشکلات بسیار کرده.
واقعا جای تاسفه و من امیدوارم که روزی بتونیم از شر این تبعیضات خلاص بشیم، به خصوص که من فکر می‌کنم زیبایی کشور ایران در همین تنوعی هست که در اقوام مختلف، نژادهای مختلف داره و یه زمانی فکر می‌کنم مهد خوشامدگویی به تفکرات متفاوت بوده و به همین دلیل شاید اینقدر اقوام متفاوت داره، حتی زبانهای محلی متفاوت داره، ادیان متفاوت رو در خودش جا داده و واقعا جای تأسفه که الان با این تبعیض‌ها از این گونه مواجه هستیم که حتی برای جان بعضی از افراد هیچ ارزشی قائل نیستن. اما وقتی که صحبت کردیم از ایران و اوضاعی که الان در ایران داره میگذره، خب ما الان دوران این رو میگذرونیم که بسیار گردهمایی های زیادی هست، راهپیمایی هایی هست که میریم در همین اطراف لس آنجلس شرکت میکنیم برای اینکه میخوایم صدای مردم ایران باشیم و صدای اونها رو به گوش جهانیان برسونیم. ولی واقعا من دوست دارم بدونم که چقدر این راهپیمایی ها و گردهمایی ها تأثیر داره. چطور میتونیم مثبت‌تر باشیم؟ چطور میتونیم مثمر ثمرتر باشیم؟ واقعا کار خاصی که از دست ما بر نمیاد، کار اصلی را دارن افرادی میکنن که شجاعانه در ایران دارن به قول معروف میرن کف خیابون و جانشون رو گذاشتن کف دستشون رو میجنگن. ولی ماها چطور میتونیم موثرتر باشیم اینجا؟
ببینید، یکی از چیزایی که در این وقایع اخیر و خیزش جدیدی که در ایران شکل گرفته، جنبش جدیدی که به وجود اومده، این هستش که خیلی برای ما عجیب بود که با یه اتفاق کوچک بالاخره میدونستیم که جمهوری اسلامی بر اساس تمام این شکاف ها و تمام این تبعیضات تأسیس شده بود و اجرا میشد و جنبش ها و عرض کنم که شورش های قبلی هم داشتیم از زمانی که جمهوری اسلامی تأسیس شده، به خصوص هم اخیراً 2019-2018 دوباره داشتیم و این بود. ولی این خشمی که به هر حال انباشته شده و به صورت انفجاری جمع شده بود، یک بار در ترکید از طریق یک فرد واقعا این شبیه تونزیا شد که یک فرد دستفروش رو میزنن، چرخش رو میندازن تو جوب و این باعث یک انقلاب در تونزیا شد. این جام همینه، یک دختر خانومی از کردستان اومده و میخواد بیاد اینجا بره تو شهر تهران، میگیرنش و میره اونجا و بعد از 2 ساعت ایشون فوت میکنه. زیر در صورت چه اتفاقاتی افتاده بوده به جان ایشان، همه اینا به هر حال باعث شد آتشی رو روشن بکنه که این سر این قده باز بشه و مردم خشمشون رو بریزن بیرون، به ویژه جوانان و دختران و پسران جوان هستن که در جلوی این جریان هستن. این واقعیت است که به هر حال ایرانیان خارج از کشور رو به طور عجیبی متاثر کرد، البته همه ایرانیان رو هم متاثر کرده. این هم رفتار و این نوع تبعیضات و برخوردهایی که دولت با این گروه میکنه و شجاعت و استقامت و بردباری که و تداومی که جنبش فعلی داره، باعث شده اصلا بسیاری از افراد رو با خودش همسو بکنه و در کنار خودش قرار داشته باشه. برای همین هم ایرانیان خارج از کشور از این جریان بسیار متاثر شدن. برای اولین بار میزان هماهنگی ها و میزان اعتصاباتی که کردن غیر قابل تصور بود قبلا، ولی انجام شد. می دیدیم در آلمان 50,000 نفر، چند بار در نقطه های مختلف 20,000 نفر، 10,000 نفر و هنوز هم ادامه داره این برنامه ها. همین الان هم که من صحبت میکنم، شبها دیروز برنامه ها به خصوص آخر هفته بعد تنظیم میشن، از اروپا همه جا جمع میشن در یه منطقه و اینجا هم در لس آنجلس هم چند بار اتفاق افتاده، هم جلوی ساختمان فدرال، همینم هم که در جاهای دیگه یه شهر دیدم که ارباین بوده، اینجا بالا بوده، به طرف بربنک بوده. اینا همه به هر حال نشون دهنده اینه که ایرانیان نسبت به این مسئله حساسیتی دارن و احساس همدردی میکنن و خب هم صدای اونها رو میرسونن، هم در این حال خودشون هم فکر میکنن یک کمکی کردن حداقل که این صدای اینها رو به جایی برسونن. به ویژه میبینیم این روزها واسه این گروه های مختلف سعی دارن که با نمایندگان سیاسی کشور خودشون، با دفتر نخست وزیری، به هر حال به ساختار دولت اینجاها فشار، به این ساختار دولت هایی که اونجا هستن زندگی میکنن در اونجا، اگر هم شهروندن امکان رأی دادن دارن، فشار وارد کنن، نامه بنویسن، برن دیدار بکنن، اونها رو وادار کنن که در روابطشون با جمهوری اسلامی تجدید نظری بکرده و از طریق آنها فشار بذارن که در ایران مثلا این الان لیست قتل ها هست و اعدامی که دیروز هم بازی یکی از جوانان اعدام شد، 2 نفر تابال اعدام شدن ولی لیست بلندی دارن، گویا 15 تا 17 نفر رو به عنوان محارب حداقل محکوم کردن و این جان اونها هم در خطره. و این مقاومت و این همدلی و همراهی و رساندن صدای اونها و و فشار گذاشتن روی دولت‌های جوامعی که رو ما درش زندگی می‌کنیم خودش یک کارهای مثبتیه که داره انجام میشه. مشکل البته این هست در میان ایرانیان واقعیته و که این حمایت از این جنبش خیلی استثنایی بود. امیدوارم این قاعده بشه و استثنا نمونه دیگه. ولی در این حال تفرقه سیاسی در میان ایرانیان خیلی زیاده و یکی از مشکلات ما همینه، عدم دموکراسی و عدم تحمل افکار مخالف رو نداشتن در میان خودم. الان جریانات ناگواری گهگاه به وجود میاره.
صد در صد. آقای دکتر اگه اجازه بدین بریم بپردازیم به آگهی ها، باز برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. من هنوز خیلی سوال دارم که از شما دوست دارم بپرسم و از شنوندگان عزیزم خواهش میکنم که تا دقایقی دیگر با ما باشند.
Our World, Our Community with Debbie Amini.
خب شنوندگان عزیز، به قسمت دوم برنامه امروز خوش آمدید. برای شما عزیزانی که در این لحظه به ما ملحق شدین، میهمان برنامه امروز رو یک بار دیگه معرفی میکنم. آقای دکتر علی اکبر مهدی، ایشون استاد جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا نورتریش هستند و پیشتر هم در دانشگاه وزلیان در اوهایو تدریس کردند. مدیریت مرکز تحلیل و پژوهش در مورد امور ایران رو به عهده داشتند. رئیس انجمن جامعه شناسی میشگان بودند و همچنین چندین نشریه دانشگاهی به سردبیری ایشون انتشار پیدا کرده. آقای دکتر مهدی نویسنده 5 کتاب هستند که بیشتر این کتاب ها در مورد نوجوانان در خاورمیانه، جامعه شناسی خانواده ایرانی، فرهنگ ایرانی و دغدغه دموکراسی، سنت ها و فرهنگ ایران و همچنین الگوها و آموزه‌های تدریس توسعه هست. آقای دکتر یک بار دیگه خوش آمد میگم حضور شما رو در برنامه امروز.
خیلی ممنون از شما.
قبل از اینکه به آگهی ها بریم راجع به مسائل ایران و اینکه چطور ما میتونیم در خارج از ایران صدای این عزیزان باشیم و کمک بکنیم که شاید کمکی باشیم برای اینکه موفق بشن هرچه سریعتر به خواسته هاشون برسن و این آزادی رو که به دنبالش هستن به دست بیارن. اما در ضمن صحبت‌های شما وقتی که داشتیم از فرهنگ ایرانی صحبت می‌کردیم و دلیل اینکه چرا با دموکراسی آشنا نیستیم، شما از فرهنگ خانواده ایرانی صحبت کردید، از مسئله پدرسالاری، از مسئله اینکه همیشه این حالت در ما ایرانی‌ها وجود داشته که یک نفر باید به اصطلاح رئیس خانواده یا گروه بوده و بقیه فقط دنبال رو بودن و دموکراسی برای ما به نوعی جا نیفتاده. در جامعه امروز که ما در آمریکا زندگی می‌کنیم و در رابطه با جوانان ما، بچه‌هایی که دارن اینجا رشد پیدا می‌کنن، ما فرهنگ‌هایی داریم به عنوان یک ایرانی که واقعاً بهشون هم افتخار می‌کنیم و دوست داریم که اون فرهنگ‌ها رو به جوانانمون هم که اینجا بزرگ میشن یاد بدیم. مثلا یکی از چیزایی که شما بهش اشاره کردید احترام به پدر مادر و بزرگتر هست، اینکه وارد میشی سلام بده. بعد اینکه چطور کلا احترام اونا رو بگیریم و بهشون محبت بکنیم. در این حال دوست داریم که خیلی چیزها رو از این جامعه که توش زندگی میکنیم یاد بگیریم، به اصطلاح آمریکانایز بشیم. وقتی که مثلا مسئله آشنایی جوونا به وجود میاد به منظور ازدواج و مسائل مربوط به اون، یه سری فرهنگای خودمون رو مجبوریم دیگه کنار بذاریم و نادیده بگیریم. دوست دارم نظر شما رو به عنوان یک متخصص برای مردمی که الان دارن توی لس آنجلس زندگی میکنن، با یه فرهنگی ما بزرگ شدیم، نه تنها بهش عادت داریم، براش ارزش قائلیم و بعد حالا میخوایم اون به اصطلاح خود من به گفته من ارزش ها رو منتقل کنیم به نسل بعدی، در این حالی که مخالفت و مغایرت داره با اون طرزی که اینا دارن اینجا با بزرگ میشن. شما چه پیشنهادی در مورد این مسئله دارید؟
ببینید، انتقال فرهنگ از یک جامعه به جامعه دیگه برای مهاجران همیشه مسئله جدی برای نسل اول مهاجر هست. یعنی مهاجری که میاد توی از کشور خودش رو ترک میکنه میاد یه جای دیگه، یا حتی تبعیدی ها، اونها هم باید حساب میشن، یا پناهندگان سیاسی. به هر حال هر گروهی از افرادی که سرزمین خودشون رو، سرزمینی که درش به دنیا اومدن، ترک میکنن و میان در یه محل دیگه، بر اساس این که چگونه آمدن بیرون از اون کشور، آیا با اختیار خودشون و جامعه خودشون و اولیهشون رو ترک کردن و اومدن تو جامعه میزبان، یا اینکه مجبور شدن بیان، یا اینکه بیرونشون کردن، یا همچه حالت تبعیدی وجود داشته باشه، اینا این که کدوم یکی از این دلایل اولیه برای ورود مهاجر بوده، خودش یکی از عوامل تعیین متغیرهای تعیین کننده است که چقدر فرد روی تأکید روی نگه داشتن فرهنگ خودش داره و چقدر حاضره که فرهنگ بیگانه رو، فرهنگ میزبان رو، جامعه میزبان رو رعایت بکنه و کم کم باهاش زندگی بکنه و بهش عادت بکنه و بعضی از چیزها رو در فرهنگ خودش بزنه، حذف کنه و اینا رو جاش بذاره. و اینم در حوزه های مختلف هم هست. مثلا مهمترین عامل فرهنگ مسئله زبانه. خب داشتن زبان دو زبانی بچه ها رو وادار کردن که فارسی بدونن چیز خوبیه، تا میزانی که درک بکنیم این بچه شما آیا میخواد بره ایران یا میخواد تو آمریکا زندگی بکنه و اصلا قصد دیگه برگشتی شما نداری مثلا به عنوان پدر و مادر. این خودش تعیین کننده است. از یه برحال این استش که ما اگر یک مجموعه از به عنوان ارزش ها و ارز کنم که الگوهای رفتاری و اندیشمانی خودمون رو بخوایم انتقال بدیم به بچه هامون، به خصوص در تا زمانی که تو خونه هستن، میان تو خونه، در واقع ما باید به گونه این انجام بشه که تضاد زیادی و آزاردهنده و شکننده بین این ارزش‌های درون خونه و بیرون برقرار نباشه، به وجود نیاد. برای همین هم هستش که پدر و مادر خودشون یه نقش مهم می‌دارن، از این که نه تنها فرهنگ خودشون رو می‌خوان حفظ بکنن، اون بخش‌هایش که فقط می‌تونه اینجا پیاده بشه حفظ بکنن، بخش‌هایی هم که نمیشه بذارنش کنار، وگرنه دردسر میشه بین بچه‌ها و خودشون و بچه‌ها یواش یواش ممکنه اصلا راه فرار از این فرهنگو بگیرن چون کاربرد براشون نداره. ولی بخش‌هایش که کاربرد داره، موثره، به خصوص بخش‌های ارزشی که مثلا به بچه‌تون شما بچه‌مون یاد بدیم که وقتی یکی بزرگتر رو می‌بینی سلام بکنی، احترام بذارین و در وقت ورود به هم دیگه به خونه همسایه‌ها. من خودم این رو شاهد بودم، مثلا حداقل که دوستی از مادر یکی از دوستان من گفت بچه‌های شما که میان تو خونه سلام میکنن، احترام میذارن، چقدر خوبه. خب یعنی این ارزش رو که اگه این بچه‌ها یاد گرفته باشن و ببرن تو جامعه آمریکایی هم بهشون بدن، ارزش اضافی میشه و خیلی هم خوبه، اونها هم میپسندن، اونها هم خوششون میاد. اما اگر یک ارزشی رو من به اینها یاد بدم که این ارزش مثلا میره پلو نزد آمریکایی ها، آمریکایی اینو نمیپسندن، اصلا ترجیح میدن چیکاری به همچین رابطه‌ای رو اصلا برقرار نکنن با فرد. بنابراین این مهمه که این رو در نظر بگیریم که چه بخشایی، چه عناصری از فرهنگ‌های ما قابل اجراست در تحت هر شرایطی، و بنابراین اون ارزش‌ها اگر برامون مهمه، مثل دوستی، مثل وفاداری، مثل احترام به بزرگترها، حتی مثل مسئله آموختن، دانش اندوختن. ببینید در آمریکا تمام آمارهای ما نشون میده بچه‌های مهاجرین آسیایی و اگر کل آسیا رو بگیریم، بعد ایرانیان هم جزو اونجا، منطقه خاورمیانه هم جزو اون حساب بکنیم، اینها همه خیلی از نظر خانوادگی خیلی تاکید به آموزش بچه‌هاشون دارن، کمک میکنن، میپرسن، براشون کلاس میذارن. اینو خود آمریکایی‌ها و تمام تحقیقاتی که ما در زمینه نسل دومی ها میبینیم، برای همین بچه هاشون خیلی درس خونتر، خیلی منظمتر هستن. البته این یه مرحله ای رو داره، یه پروسه ای رو طی میکنه تا نسل سوم. و در به طور مشخص اگر صحبت زبان رو بکنیم، زبان رو میشه انتقال داد به بچه ها، ولی بچه ها گفتم تا اونجایی که کارکرد براشون داره و قابل استفاده هست، امکان اینکه این زبان رو حفظ بکنن و یاد بگیرن و به کار ببرن هست. اگر شما مثلا در لس آنجلس مثلا با توجه به حجم عظیمی که ایرانیانی که اینجا هستن، ارتباطات زیادی برقرار میشه و بچه های ما اگر یه همچین در محیطی باشن قادم بهتر یاد میگیرن زبان فارسی رو، زودتر یاد میگیرن و راحتتر هم میتونن با دوستان ایرانیشون و خانواده های ایرانی ارتباط برقرار کنن، با پدر بزرگ و مادر بزرگای خودشون که حتی زبان نمیدونن. اما اگر این بر ایرانیان رو میگیم که در ایالت های دیگر هستن، در محیطی قرار گرفتن اصلا دوربرشون ایرانی نیست، ارتباطی برقرار نمیشه، قاعدتا اونجاها خیلی مشکل تر میشه این زبان رو به بچه ها یاد داد، در صورتی که کاربرد ندارن. اما این رو هم باید در نظر داشت که بر اساس یک نظریه جامعه شناسی زبان مهاجرین، زبان بومی مهاجرین عملا بعد پس از سه نسل، نسل اول و خود پدر مادر اومدن، نسل بعدی نسل دوم، نسل سوم، نسل چهارم. با نسل چهارم دیگه زبان میره کنار، یعنی واقعا دیگه وجود نخواهد داشت. یعنی الان من دانشجوهایی رو دارم که اینا پدرشون مادرشون در لهستان اومدن، اینا به طور در منطقه میدوستی که من تدریس میکردم اوهایو و میشیگان، ما خیلی بچه های لهستانی داشتیم. میگفتم خب شما از رفتین اصلا لهستان هیچ وقت؟ نه. گفتم خب از لهستان چیزی میدونی؟ میگو آره، فقط مثلا سوسج ما مثلا پولیش ساسج اون کمی نگه میده
اونو ما هم میدونیم.
بچه های ما هم الان قیمه و قوم سبزی و بعضیشون اصلا قرمه سبزی رو دوست ندارن.
نه دیگه آقای دکتر، من کسی رو نمیشناسم که قرمه سبزی دوست نداشته باشه. جزء فرهنگ تازه آمریکایی‌ها دارن از ما یاد میگیرن و خوششون میاد.
اجازه بدید من اقلا نگم دیگه، ولی به هر حال همه کباب رو میدونن دیگه، ماشاءالله همه کباب رو میدونن و به هر حال این طبیعیست. در پروسه زندگی اجتماعی نسل دومی ها و بعد به نسل سوم حتی اسامی هم عوض میشه، یواش یواش میره به طرف اسامی به نزدیک و تطبیق یافته با جامعه. بعد گروه ها بر اساس فرهنگ، این رو حتی مسئله زبانی و تغییر زبان و اسامی هم باز با فرهنگ ها متفاوته. مثلا ما میونه هندی هایی که اینجا هستن، میونه خود ایرانی ها کمتر میبینیم که اسم فامیلشون اصلا عوض بکنن، اسم کوچیکشون رو هم بعضا نمی کنن، و اگر هم می کنن مثلا اسمی که خیلی بلنده مثلا کوتاهش میکنن، به جای اینکه مثلا میگن محمد میگه مو مثلا، که مثلا حالا بتونه مثلا تو این جامعه به خصوص در رابطه با چیز ضدیتی که با فرهنگ خاورمیانه ای و اسلام و اسامی اسلامی هست و غیر و ذالک، ممکنه هم چه اتفاقی بیفته، ولی خیلی کم. ببینید چینی ها اینطور نیستن، چینی ها خیلی براشون راحته که اسم کوچیکشون رو عوض بکنن، از به قول معروف آمریکایی ترین اسما رو هم به کار میبرن، دیوید و جان و نمیدونم غیر و ذالک. این تفاوت ها البته مطالعاتی روش انجام شده و بهشون میده که به هر حال فرهنگی که میاد اینجا چگونه حفظ میشه، تا چه حد حفظ میشه، تحت چه شرایطی حفظ میشه، تحت چه شرایطی حفظ نمیشه. وقتی یه مهاجر اومده اینجا، نسل چهارمش دیگه زبانشو فراموش میکنه، نخواهد بود. استثناء هم هست، مثلا هیسپانیک های اینجا، بعد جوانان هیسپانیک برای اینکه اولا بسیار در نزدیک کشورشون، نزدیک اینجاست، رفت آمد فرهنگی دائما داره رخ میده، خون تازه هر روز داره تو این فرهنگ اینا میگرده، این خود به خود یک باعث میشه که زبان هیسپانیک قاعدتا براشون کاربرد بهتری داشته باشه. و این جمعیت عظیمی هم اینجا هستش که اومدن، بعضیشون اصلا از اینجا بودن، از قبل از اینکه آمریکا بشه توی مناطق مال اونها بوده. به هر حال اینها زبان خودشون رو راحت تر حفظ کردن برای بچه هاشون. اون مشکلی رو که من عرض کردم پس از سن است در مورد این گروه صادق نیست. مثل ایرانیانی که مثلا در دبی هستن، خیلی فاصله کمه، دائم رفت آمد میکنن، برابری امکانه که زبان فارسی رو از دست بدن خیلی کمتر هستش تا کسی که مثلا بلندشه در یک کشور آفریقایی زندگی میکنه که یه ایرانی که بره اونجا زندگی بکنه و هیچ کسی هم با زبان ایشون آشنایی نداشته باشه و لزوم جمعیتی هم به حد کافی نباشه که اون برقرار شه. به هر حال این عناصر فرهنگ، ولی خوبه که انسان و رشد فرهنگی انسان ها به خصوص در پرونده مهاجرتی، یکی از مزایای مهاجرت این استش بسیار خلاقیت می آفرینه. شما نگاه بکنید الان در همین آمریکا و اروپا کسانی که برنده جایزه نوبل شدند که برنده بسیاری در محققین رو عرض کنم که دانشمندان برجسته شدند، همشون مهاجر بودن اومدن، چون مهاجرت امکان یک زیست جدید، یک تحرک جدید، یک دینامیسم جدیدی رو در زندگی انسان فراهم میاره. منتها هر کسی که از این جریان نمیتونه در پروسه سالم در بره، بعضی ها که با امکانات کمی میان، بعضی ها که به عرض کنم که تطبیق پذیری خودشون اصلا کمه با محیط جدید، با ارزش های جدید، با الگوهای رفتاری جدید، قاعدتا ممکنه عقب باشه. ولی در مجموع مهاجرت یک جریان نسبتا مثبتی است، به خصوص برای کشور میزبان، کشور اول بومی، کشوری که مثلا فرد ازش اومده، احتمالاً ضرر اولیه‌ای که میکنه، به خصوص اگر متخصصینش بخش‌های به قول معروف میگیم برین جامعه هستن، مغزهای جامعهش وقتی فرار میکنن، فرار مغزها میگیم، قاعدتاً متضرر اون کشوری است که جمعیتش رفته و اون کشوری به دست سود میبره که آمدن افراد جدید اومدن در اونجا. در مورد ایران مثلا انقلاب ایران باعث شد بیشترین مقدار، برای اولین بار در تاریخ ایران بیشترین مقدار ایرانی از کشور ترک بکنه. الان در کشورهای خارجی بسیاری از این افراد موفق شدن، در رأس امور هستن، در رأس شرکت‌ها و توسعه علمی اون جامعه هستن. خب اینا همه میتونستن تو کشور باشن، باید شرایطی که در ایران به وجود اومده بود باعث شده که اینا ترک بکنن. حالا یه مقدارش انقلاب بود، بعدش جنگ بود، و الان شرایط اقتصادی بیشترین مهاجرت هایی که امروز به آمریکا داره میشه، یه مقدارش از جنگ، خیلی کمترش، ولی بیشترینش به خصوص از دهه 1965 به این ور که قوانین جدید مهاجرتی برقرار شد و افراد بتونستن تحت شرایط جدیدی با خانواده هاشون بیارن و غیر ذلک، ما میبینیم مهاجرین به آمریکا از هر کشوری هم هستن تحصیل کرده تر هستن، باسوادتر هستن، زبان انگلیسی رو اصلا بعضیشون از قبل میدونستن که بیان اینجا، براشون مشکل نیستشی که مسئله که خب برای طبقات پایین تر هست، و اینا خیلی هم موفق هستن و خودشون هم به راحتی تطبیق میدن با ساختار جدید.
بسیار عالی. آقای دکتر، از تغییر و همچنین تطبیق پذیری صحبت کردین، البته داشتیم راجع به فرهنگ صحبت میکردیم به خصوص بعد از مهاجرت، ولی این گفته شما منو یاد امضای شما انداخت که روی ایمیلایی که از شما میگرفتم اون پایین نوشتین صحبتی رو از گاندی که میگه Be the change you wish to see in the world. 3-4 دقیقه بیشتر به پایان برنامه نمونده، ولی اگر بتونین توضیحی بدین راجع به این مسئله بسیار متشکر میشم.
ببینید، ما صحبت از دموکراسی کردیم، شروع کردیم.
ده.
یکی از ابعاد دموکراتیک بودن این هستش که ما خودمون رو سهم بیشتری از دنیا نخواهیم که برای سهمی که ما از دنیا میخواییم برای دیگران هم بخواییم، یا به همون میزان، به همون شکل به اونها هم حق بدیم که اونها هم اینا رو باید داشته باشن. حالا اگر نگاه بکنید این هستش که اگر یک چیزی مطلوبه، خب اول کسی که باید این رو شروعش بکنه، این کار رو اجرا بکنه، خود من هستم، و در ارتباط با دیگران هم از دیگران فقط اون چیزی رو که من میدم باید انتظار داشته باشم به همون اندازه بدن. تغییر لازمش این هستش که شما از جایگاه سفت و محکمی که به صورت سنت هست ترک بکنی، خودتو با دنیای جدید آشنا بکنی و حاضر باشی که تغییر رو بپذیری خودت و اونو اجراش بکنی. حرف زدن فایده نداره. ما متاسفانه الان شما نگاه بکنید، من که خب 25 سال از عمرم رو تو ایران زندگی کردم، همه شعار میدادیم و همیشه سحر شب روحانیون در روی منبرها دائم میگفتن ارزش‌های ما این است اون است، ولی حتی در رفتار در زندگی خودشون هم اجراش نمی‌کردن. این انکدوت رو شنیدید که به حساب یه چیز کوچکی میگفتن، آخوندی در روی منبر گفته بود که فرشتون اگه بچه فلان کرده باید ببرید.
بله.
خونش خانومش که ای بابا فرش سوراخ شده، به خانومش نگاه میکنه میگه چه فرش چی شد؟ میگه من به پای منبرت بودم، تو گفتی که اگه بچه کاری کرده رو فرش اون قسمت رو باید پاره کنی، نمیشه دیگه نماز بخونی. خب ببینی این آخوند خودش برگشته بود پچیز شده، تعجب کرده و گفته چرا من اینو برای مردم گفتم، برای اون که نگفتم. واقعیت این هستش ارزش‌های خوبی داریم به عنوان ارزش‌های ایرانی و حفظ این ارزش‌ها نباید به قیمت نفی دیگران باشه. حفظ این ارزش‌ها باید با اجرای خود ما شروع بشه، از خود ما باید شروع بشه و رفتارهامون رو عوض بکنیم، به خصوص در خانواده. خانواده اولین و مؤثرترین و نهادیترین نهاد اجتماعی هستش که درش فرهنگ تعلیم و تربیت و فرهنگ انتقال پیدا بکنه. اگر پدر و مادری دروغ میگن جلوی بچه‌شون، دیگه انتظار نداشته باشن بچه‌شون دروغگو در نیاد یا به خودشون دروغ نگن. اگر پدر و مادری خودشون اصولی رو که دارن صبحشون به بچه‌شون میگن خودشون هم به اجرا بگذارن، اون وقت یه فرهنگ سالمی به وجود میاد. بچه‌ای که هم از اون خانواده میاد بیرون عادتاً با ارزش‌های خوب و موثری پاشو تو جامعه میذاره و بعداً هم یاد میگیره. مهمتر از هر چیزی یاد میگیره که خودشو تطبیق بده با شرایط متفاوت، با آدم‌های متفاوت و زیست مساوی و محترمانه ای رو با دیگران برقرار بکنه، به جایی که زیست تبعیض‌گرایانه ای رو برقرار بکنه و رابطه تبعیض‌گرایانه.
بسیار عالی آقای دکتر، واقعا متشکرم از اینکه وقتتون رو به ما دادید و در برنامه امروز قبول کردید که میهمان برنامه باشید. واقعا از دانش شما و تجربیاتتون لذت بردیم و مطمئنم که شنوندگان عزیز هم حتما با من در این باره هم عقیده هستن. متشکرم.
خیلی ممنون از اینکه بنده رو دعوت کردید. باز هم هموطنان عزیز.
بسیار ممنون. شنوندگان عزیز، تا برنامه آینده دنیای ما، جامعه ما، همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و آرزوی بهترین ها رو در این ایام تعطیلات برای شما عزیزان دارم. روز خوش و خدا نگهدار.
دنیای ما، جامعه ما.
Our world, our community with Debbie Amini.